درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب دوشنبه 27 خرداد ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرفصل همه مسائل منتخب میگشایم. آغاز سهم خواهی های علنی قالیباف شهردار پاسدار پیشین پایتخت از گروه اصولگرایان و جبهه محافظه‌کاران برای انتخابات آینده با انتشار نامه‌ای نو به قشر جوان ایرانی، واکنش خشم‌آلود مطبوعات اردوگاه اصولگرایان از بازخوانی وقایع انتخابات سال 88، صدور فرمان و فتوای حمله به شهروندان به بهانه امر به معروف و نهی از منکر با ترویج عملیات آتش به اختیار، اعتراض به حضور شخصیت‌های ایرانی در مراسم سفارتخانه‌های اروپایی و حاضر شدن فرماندهان سپاه و دولتی‌ها در مهمانی سفارت روسیه، در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای اظهار موضع معنادار انگلستان به جمع کشورهایی که ایران رو مسئول حمله به نفت کش‌ها در دریای عمان دانستند، همچنین اعتصاب قضای همسر نازنین زاغری مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در حوزه جدل‌های برجامی گام به گام تا لغو برجام و یک قدم عملی دیگر از سوی جمهوری اسلامی برای پایان بخشیدن به برجام با کاهش تعهدات هسته‌ای و بالاخره فلج شدن و زمینگیر شدن صنعت خودروسازی ایران در پی تحریم‌های امریکا، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 27 خرداد ماه ایرانی برابر با 17 ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه‌های شامگاهی صفحه یک در آغاز هفته هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران زوایای تازه‌ای از تحلیل‌ها رو تقدیم حضورتان می‌کند. همینک و در آغاز صفحه یک رو با ستیزهای مستمر داخلی برای کسب سهم بیشتر از سفره انقلاب در میان جریان اصولگرایی میگشایم که با تازه ترین ساز جدایی قالیباف برای این سهم‌خواهی ها این ستیز و گریز ها وارد مدار تازه ای از منازعات شد. به دنبال انتشار ویدئویی از قالیباف شهردار پیشین تهران که چندین دوره هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و به هر روی در هر دفعه ناکام میماند، این گمانه‌زنی تقویت شد که این فرمانده اسبق سپاه با نواختن بر طبل جدایی از محافظه‌کاران در انتخابات اسفند ماه مجلس، چه بسا به دنبال سهم‌خواهی از این جریان برای انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری هم باشد. در این میان روزنامه ابتکار در مطلبی به عنوان ابهام دوباره در وحدت اصولگرایان اشاره می‌کرد که شهردار سابق تهران برای انتخابات مجلس فراخوان داد. حسب گزارش ابتکار، قالیباف در پیام ویدئوی خود با معرفی یک سایت از جوانان انقلابی که توانایی نمایندگی مجلس رو دارن خواست که در این سایت ثبت نام کنن تا او و اطرافیانش شایسته ترین رو در معرض آرا قرار دهند. ایشان گفت که نباید منتظر دستور از بالا باشیم، که این جمله خب حاوی از حکایت‌های پنهان و نهان است. بغیر این جانب، این بخش از سخنانش جدایی از این که مسائل رهبری رو شامل می شود، اما کنایه آشکار به تشکلی است که محافظه‌کاران برای ایجاد یک مدیریت واحد معمولا برای انتخابات‌های مختلف تشکیل می دهند و به دنبال فشار همین تشکل واحد بوده که قالیباف در انتخابات 96 در رقابت با رئیسی مجبور به کناره گیری شد که عملا باخت ایشان بود. اما روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی با عنوان بخت آزمایی با جوانان این اقدام شهردار سابق تهران رو به بلیت جدید قالیباف برای کسب کرسی ریاست جمهوری تشبیه کرد. صدای اصلاحات با اشاره به اینکه اعلام فراخوان برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس اقدامی غیر معمول است، عنوان می‌کرد که این اقدام برای جریان سازی در مجلس و عرصه‌های سیاسی مختلف کشور است. ظاهراً قالیباف تلاش دارد با کسب تعدادی از کرسی‌های مجلس چه بسا خود را به عنوان لیدر یک جریان سیاسی نو مطرح کند تا در انتخابات بعدی به راحتی توسط اصولگرایان کنار گذاشته نشود. خبرها و نظرها رو کماکان با موضوع و مضمونی مشابه دنبال می کنم، یعنی فقط صرفا از جنس انتخاباتی است. البته این بار بازخوانی وقایع تلخ و تراژیک انتخابات سال 88 و خطبه های خون خامنه ای. همون گونه که بیشین شما نیک می دانید، در طی سالهای گذشته انتخابات در ایران هیچ را بدون حرف و حدیث نبوده. جایی که انتخابات 88 و اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات آن سال خب به کشته و زخمی شدن تعداد بیشماری از شهروندان ایرانی منجر شد و بازداشت بیشماری از آنها در اعتراضات انتخاباتی نیز منجر شده بود و عملا انتخابات سال 88 را تا حدودی متمایز کرد. در این میان یادآوری و مرور وقایع آن دوران و بازخوانی حوادث آن سال در تلویزیون ها و یا مطبوعات خارج از کشور گویا خوشایند محافظه‌کاران نبوده و موجب خشم آنها شده، تا جایی که بسیار هم واکنش نشان دادند. همان گونه که می‌بینید روزنامه سیاست روز سال 88 که از حامیان احمدی نژاد بود در مطلبی به عنوان تلاش برای احیای یک مومیایی تقلب در انتخابات 88 در بیرون آوردن احمدی نژاد از صندوق رأی رو به نحوی به مومیایی تشبیه کرد که برخی از مطبوعات پارسی زبان به دنبال احیای این موضوع هستند. سیاست روز در بخش از مطلب خود به نبود دلیل برای تقلب در انتخابات آن سال هم تأکید داشت و مدعی می شود که افرادی که معتقدند تقلب شده حتی یک برگ سند هم ارائه نکردند. گویا متقلبان رد پای بر جا می گذارند یا سند تقدیم می کنند. اما در سوی دیگر دستاندرکاران یک روزنامه دیگر جریان اصولگرایی برای جبران بازخوانی انتخابات سال 88 و انتقادها به این موضوع تصمیم گرفت نعل به وارونه بزند و موضوع انتخابات سالها قبل تر یعنی سال 84 رو بررسی کند. فرهیختگان در مطلبی به عنوان 27 خرداد 84 شکست ائتلاف راست مدرن و چپ رادیکال با وارونه جلوه دادن حقایق عنوان می کرد که اصلاح طلبان به دنبال مهندسی انتخابات بودند. این روزنامه در واقع همه گونه تحریفی رو انجام داد تا نشان دهد که محمود احمدی نژاد بدون دخالت دفتر خامنه ای و سپاه بر کرسی ریاست جمهوری نشسته است. فرهیختگان گزارش خود رو این گونه به پایان می برد که اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 علی لاریجانی رو جلو انداخته و ایشان کاندیدای آن هست. خبرها و نظرها رو با تازه هایی از افزایش فشارها بر شهروندان ایرانی در عرصه اجتماع دنبال می کنم که همزمان با فشارهای اقتصادی با صدور فرمان حمله به مردم از سوی گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه مسیر ملت آزاری وارد فاز تازه از برخوردهای ایدئولوژیک نظام نظامیان می شود. در همین رابطه کیهان سخنگوی دفتر خامنه ای که منویات ایشان رو عمدتا منعکس می کند و ارتباط تنگاتنگی با نهادهای امنیتی دارد در مطلبی به عنوان ولنگاری فرهنگی به وحشیگری رسید، بسیجیان گیلان کجا هستند؟ خواهان حمله بسیجی ها به مردمی که بنوشته این روزنامه حجاب رو رعایت نمی کنند شد. این روزنامه رادیکال با اشاره به انتشار ویدئویی از ضرب و شتم دو خانم در یکی از شهرهای گیلان مدعی شد که زن چادری در این فیلم به زنان دیگر تذکر داد که حجابشون رو رعایت کنند و آنها نیز وی رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. کیهان در بخش از مطلب خود خواهان دخالت آشکار بسیجی ها و حمله به شهروندان به بهانه حجاب اجباری شد، جایی که نوشته بود انتظار و توقع از جوانان گیلانی و بسیجیان این خطه این است که جدیتر وارد میدان شوند. عملا کد می‌دهد برای خشونت بیشتر و جنگ همه علیه هم در جامعه ایرانی. کیهان در بخش دیگری از این مطلب اضافه کرد که اگر نسل دیندار و حزب اللهی اراده کنند و ورای از غفلت مسئولان امر وارد میدان شوند، به راحتی می توانند ریشه آنچه که این روزنامه بی حیایی و هنجار شکنی خواند بخشانند. که به نظر می رسد این مطلب کیهان عملا یک نوع فرمان جدید آتش به اختیار و حمله به شهروندان است که محتملا از این پس شاهد دخالت‌های بیشتر نیروهای شبه نظامی در تمام جنبه‌های خصوصی زندگی شهروندان ایرانی خواهیم بود. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات و مطالب منتخب. در عرصه دوگانگی های سیاسی مسئولان ایرانی، کرنش تندروهای اصولگرا در برابر روس ها و چنگ و دندان نشان دادن ها به اروپا سیاست نفع و دفع رو به ذهن مخاطب متبادر می کنند. چندی پیش خبرهای از برگزاری مراسم روز انگلیس در سفارت انگلستان در تهران منتشر شد که خب با واکنش منفی روزنامه های منتسب به ارزشی ها و اصولگرایان مواجه شد. در سوی دیگر سیاهی لشکر همین جریان تندرو به نام دانشجو در شب برگزاری این مهمانی حتی تجمعی در برابر سفارت بریتانیا برگزار کرد و نسبت به حضور ایرانیان در این مراسم اعتراض کردند. اما در همین حال آفتاب یزد با انتشار گزارشی از مراسمی مشابه در سفارت روسیه به عنوان چرا به مراسم سفارت روسیه اعتراضی نشد، خبر داد که حتی مقامات حکومتی و نظامی هم در مراسم سفارت روسیه شرکت جستند. آفتاب یزد با اشاره به اعتراضها به حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در مهمانی‌های پیشین سفارتخانه‌های مختلف اروپایی و حتی نام بردن از افرادی مثل آقای ستاری، معاون رئیس جمهور، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه در مهمان سفارت روسیه، سخت انتقاد کرد از این سیاست‌های دوگانه در جمهوری اسلامی. جایی که نوشت جالب این که در روز این مهمانی نه خبری از تجمع معترضانی بود که نسبت به مهمانی‌های مختلفی که در آن زنان بی‌حجاب حضور دارند اعتراض کنند و نه از رسانه‌های اصولگرایی که نسبت به برگزاری این گونه گردهمایی‌ها اعتراض می‌کنند خبری شده بود. البته این روزنامه اسامی فرماندهان و سرداران سپاه رو که در این مهمانی حضور داشتند منتشر نکرد و تنها به انتشار تصویر یکی از فرماندهان سپاه در این مراسم اکتفا کرد که مبادا به هر روی به خاطر انتشار اسامی نظامیان متهم به جاسوسی شود و تعطیل شود. این روزنامه با این پرسش که چرا جشنهای ملی سایر سفارتخانه ها رو پارتی مختلف میخوانند و مهمانی سفارت روس ها رو جشن مینامند نسبت به این دوگانگی انتقاد داشت. از جمله پرسید که چرا به بی‌حجاب بودن و پوشش زنان در سایر سفارت ها هنگام جشنهای این چنینی و حضور ایرانیان در آن میتازند اما در مورد سفارت روسیه چنین نمی کنند. این موضوعی است که در واقع میتواند رویکرد سیاسی در اعتراضات اخیر نسبت به جشنهای سفارتها رو به اثبات برساند. بایستی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که خب این رفتار جمهوری اسلامی خیلی هم امر تازه‌ای نیست و از سالها پیش حکومت فقها در برابر روسها کرنش کرده و در مقاطع مختلف نیز مورد سوء استفاده روسها هم قرار گرفتند، چه در دورانی که نیروگاه اتمی بوشهر رو با 3 برابر قیمت واقعی برای ایران ساختند و چه در زمان تحریم ها که با ایران در واقع به مبادله نفت در برابر کالا پرداختند و همواره به نحوی نامردی ها و نامرادی ها کردند، اما متاسفانه مورد مهر نظام فقیهان و نظام نظامیان هستند. تا ثانیه های دیگر با صفحات دیگر از صفحه 1 به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهد گشت. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید و صفحه یک رو با عرصه سیاست خارجه و ستیزهای دیپلماسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پی می‌گیرم. همراهی بریتانیا با آمریکا و پادشاهی عربستان در دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش‌های دریای عمان، گمانه‌زنی‌ها از نقش احتمالی جمهوری اسلامی در انفجار نفتکش‌ها رو بیش از پیش تقویت کرد. در این میان روزنامه‌های داخل ایران نیز به این مسئله واکنش نشان دادند. از جمله ابرار در مطلبی به عنوان ادعای وزیر خارجه انگلیس درباره دست داشتن ایران در حادثه دریای عمان نوشته بود که جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان مدعی شده که لندن ارزیابی‌های خود رو درباره حمله روز پنجشنبه به دو نفتکش دریای عمان انجام داد و تقریبا اطمینان دارد که جمهوری اسلامی ایران پشت این حمله بود. ایشان در ادعاهای خود گفت که ما ارزیابی اطلاعاتی خودمان رو انجام دادیم و از آن مطمئن هستیم. ما معتقدیم که فرد دیگری نمیتواند این حمله رو انجام داده باشد. این روزنامه همچنین در مطلب دیگری با عنوان تأکید ژاپن بر لزوم ارائه شواهد معتبر از سوی امریکا درباره ادعای نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها نوشته بود که توکیو از امریکا خواست تا شواهد معتبر و محکم درباره ادعایش مبنی بر اینکه ایران عامل حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان بوده ارائه کند. اما در همین حال روزنامه قدس که به لایه‌های دلواپس و تندروهای محافظه‌کاران هم وابسته است به شدت از همراهی انگلستان با آمریکا و عربستان خشمگین بود، جایی که در مطلبی با عنوان وقاحت انگلیسی انگلستان رو روباه پیر خطاب کرد که موضعی خصمانه علیه ایران گرفته است. دشنام نگاری گویا شده کار رسانه‌های دست راستی مدعی ارزش‌ها و ارادتمند به آقا. خیلی جالب است این همه دشنام در ملای عام و رسانه. روزنامه قدس همچنین سخنان سفیر بریتانیا در ایران رو منتشر کرد که احضارش به وزارت خارجه ایران رو تکذیب کرد و گفت که دیدار او با مقامات ایرانی به درخواست طرف انگلیسی بوده. این در حالی است که خب مطلع شدیم وزارت خارجه ایران رسما اعلام کرده بود که سفیر انگلیس رو احضار کرده است. در این قامت هم نیستن، ولی خب جسارت ها و قدرت نمایی های دروغین می کنن که همه افکار عمومی از این ضعف و زبونیشان آگاهی دارند. صفحه یک رو با صفحه و مطلبی دیگر از روابط متلاطم جمهوری اسلامی و انگلستان اما در حوزه و عرصه دیگر پی می گیرم. روز گذشته همزمان با اعتصاب قضای خانم نازنین زاغری ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران که گفت اعتصاب میکنم، همسرشان در لندن اعلام کرد که در مقابل سفارت ایران در بریتانیا نیز اعتصاب خواهد کرد که کرد و این اقدام متوجه بسیاری از مطبوعات جهانی هم قرار گرفت. در این میان روزنامه وطن امروز که به محافظه‌کاران تندرو وابسته هست در مطلبی با عبارتی گزنده و توهین‌آمیز همون گونه که میبینید قدر شناسی عجوزه که کنایه‌ای به ملکه انگلیس بود اجازه پلیس به حضور همسر نازنین زاغری و مطبوعات در مقابل سفارت ایران رو قدر ناشناسی انگلستان نسبت به اقدام پلیس ایران برای آرام برگزار شدن جشن سفارت انگلیس در تهران دانست. این عبارت واقعا روزنامه وطن امروز اصلا با شأن ایرانی ما بازی میکند با بکارگیری این واژگان دون شأن. وطن امروز مدعی شد که از روز شنبه تا دیروز یک شنبه فعالیت‌های سفارت ایران در لندن مختل شده. میگویند دروغگو هم حافظ است. دستاندرکاران وطن امروز گویا خوب نمی‌دانستند که خب روزهای شنبه و یک شنبه سفارت ایران در بریتانیا تعطیل هست و اصولاً در این دو روز فعالیتی ندارند که بخواهد مختل شود. همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاهید، نازنین زاغری 3 سال پیش در سفر به ایران بازداشت شد و به جرم جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شده بود. خبرها و نظرها رو با ادامه تقابل ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای و تصمیم تازه ایران برای پیمودن قدم دوم جهت لغو برجام پی می‌گیرم. در این میان روزنامه جوان در مطلبی به عنوان خروج برجامی از خنداب عنوان کرد که قرار است جمهوری اسلامی مرحله دیگری از اقدامات برای کاهش تعهدات هسته‌ای تهران در برجام رو در کارخانه آب سنگین عراق آغاز کند. روزنامه جوان همچنین از دعوت تعداد زیادی از خبرنگاران به مجتمع آب سنگین عراق برای اعلام این موضوع خبر داد که از قصد حکومت برای تبلیغ گسترده این موضوع حکایت داشت. محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا اشاره کنم که ریاکتور آب سنگین عراق قادر به تولید پلوتونیوم برای تولید بمب هسته‌ای بود بر اساس توافق برجام تغییر کرد و بایستی بازطراحی شده و به ریاکتور آب سبک تبدیل می شد. گفتنی است که چندی پیش آقای روحانی نیز تهدید کرد که در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب از طرف غربی در خصوص تعهداتشان در قبال برجام در یک مهلت 60 روزه اقداماتی در راستای کاهش تعهداتش به برجام در چارچوب برنامه اتمی خود خواهد داشت. و در انتهای برنامه امشب به حوزه زمینگیر صنعت خودروی ایران نظری و گذری می کنیم که فلج شدن صنعت خودروسازی کشور در پی تحریم های امریکا در برخی از روزنامه ها و حتی بعضن شبکه های اجتماعی نیز انعکاسی وسیع یافت. در این میان اخبار صنعت در مطلبی به عنوان کسری قطعات دلیل انباشت خودروها نوشته بود که به دنبال انتشار تصویری از پارکینگ ایران خودرو که مملو از خودروست، ایران خودرو اعلام کرد تصاویر هوایی منتشر شده از پارکینگ ایران خودرو مربوط به خودروهای دارای کسری قطعات ایمنی و الکترونیکی است که این خودروها قابل تحویل به مشتریان نیست. همچنین روزنامه اسکناس در مطلبی با همین مضمون به عنوان قطعه ساز پول ندارد، خودرو ساز قطعه، اشاره کرد که در آشفته بازار خودرو در حالی مردم از گرانی شکایت دارند که خودرو سازان هم برای عملکرد خود دلایلی می آورند و از سوی دیگر قطعه سازان هم مدعی هستند پولی بابت تولید خود و قطعات خود از خودرو سازان دریافت نکردند. حسب گزارش این روزنامه خودروهایی که در انبار دو شرکت ایران خودرو و سایپا وجود دارند عموماً از مشکلات کمبود قطعات الکترونیکی برخوردارند. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که پس از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منابع مالی شرکت‌های خودروساز که به دولت هم وابسته هستند به شدت کاهش یافته و منابع مالی برای واردات قطعات هم موجود نیست که همه اینها منجر شده که تولید خودرو در ایران به شدت کاهش یابد و قیمت خودروها با افزایش 3 برابری روبرو شوند یا به تناسب تصاویری که دیدید خودروهای تمام نشده در انبار و پارکینگ ها همینجوری دفو شوند و انبار شوند و به دست مشتریان نرسند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.